بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
فبان امر ان فی الحکم نظر او نظرا و مثله لو قال بعتو که هاز الفرس فعضا هو همار و جعل منشأت تردده تغلیب الاشارت او الوصف انتها و ما ذکره من وجهه صحت و الفساد جار فی مطلق العیب لان المقصوده هو صحیح و الجاری علیه العقل هو المعیب و جعله من باب تعارض الاشارت و الوصف مبنیون علا ارادت صحیح من عنوان المبی فیکون قوله بیتو که هاز العب بعد تبین کونه اعما به منزلت قوله بیتو که هاز البصیر و انت خبیرون به انه لیس الامر کذالک کما سیجیع فی باب العیب بل وصف صحت ملحوظ علی وجه شرطیه و عدم کونه مقوما للمبیع کما یشهد به العرف و شرع ثم لو فرض کون المراد من عنوان المشار الیه و صحیح لم یکن اشکال فی تقدیم العنوان علی الاشارت بعد ما فرض ان المقصود بالبی هو اللبن و الجاری علیه العقد هو المشوب لان ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد و لذا اتفقوا علی بطلان صرف فی ما اذا تبین احد العوضین معیبا من غیر الجنس. از مرحوم محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه نقل کردن در موردی که غش به ما لا یخفا باشد می توانیم بگوییم معامله صحیحه و می توانیم بگوییم معامله فاسده. وجه این که بگوییم معامله صحیح است، بگیم اون چرا که فروختن مالیت داره و مقصود بایع و مشتری هم بوده است، منتها عیبی پیدا کرده، چون فرض این است که آبی را که داخل شیر کرده ان آب زیاد نیست، اگر آب زیاد بود که مخفی نبود، قهرن وقتی مخفی است که آب کم باشه و این آب در شیر مستهلک بشه، پس این شیری را که فروخته ان عرفن شیره، مالیت هم داره، معامله روی او واقع شده است و صحیحه. و اما وجه این که بگوییم معامله فاسده، وجهش اینه که بگیم در واقع اونی که مقصود به بیع بوده است لبن بوده، پس مقصود لبنه، ولی اون چرا که بایع تحویل میدهد مشوبه، مشوب غیر لبنه، پس ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، به این جهت بگوییم معامله باطل و فاسد. محقق ثانی از شهید در ذکرا مطلبی را هم در تأیید حرف خودشون ذکر کردن و اون مطلب اینه که اگر کسی به زید اقتدا کرد به گمان این که زیده، اما بعدن متوجه شد این امره، آیا این جماعت یا این نماز صحیح هست یا باطل، ایشون دچار تردید شده. و همچنین اگر حیوانی را فروخت به عنوان این که این حیوان فرس باشه و بعدن معلوم شد که این حیوان هماره، اینجا مردد شده است که آیا معامله صحیح هست یا معامله فاسده. مرحوم محقق ثانی می‌فرمایند وجه تردد مرحوم شهید در ذکر اینه که ما نمی‌دانیم اینجا آیا جانب اشاره تقلیب می‌شود یا جانب وصف تقلیب میشه. در واقع اینجا دو چیز داریم، یکی وصف عنوانی است و یکی اشاره، و این اشاره و وصف با هم تعارض دارن. حالا که با هم تعارض داشتن، باید یکی از این دو بر دیگری ترجیح داده شود. ایشون گفته نمیدانیم آیا وصف مقدمه و وصف غالبه یا اشاره غالبه. برای این که من این کتاب را که میفروشم گاهی این موجود خارجی را میفروشم، میگم این موجود را به شما میفروشم، اما تصور ما اینه، اعتقاد ما این است که این کتابه، بعدن دفتر از کار در میاد. خب اینجا ما دو چیز داریم، یکی هازل موجود الخارجی که مشارون الیهه، یکی هم وصف عنوانی کتاب. حالا ما نمیدونیم در این طور جاها وصف عنوانی ملاکه که کتاب باشد، قهرن وقتی دفتر تحویل داد بگیم معامله باطله، یا این که نه، این موجود خارجی را فروخته ولو عقیدهش این است که این موجود خارجی کتابه، اما اونی که موجب معامله شده است این موجود خارجی است و همین موجود خارجی را هم تحویل داد، پس بیاییم بگیم معامله چیه؟ معامله صحیحه. پس در اینجا وصف عنوانی که که این کتاب بودن باشد با هاذا الموجود الخارجی، این که کدام یکی از این دو مراد هستند با هم تعارض میکنن. قد یقال به این که جانب وصف عنوانی تقلیب داده میشود و معامله باطله، و قد یقال که نه، این موجود خارجی و اشاره تقلیب داده میشود و معامله صحیحه. مرحوم شیخ میفرمایند لازمه حرف مرحوم محقق ثانی این است که در هر جنس معیوبی ما این حرف رو بزنیم، برای این که هر جنس معیوبی را که فروختیم به شرط سلامتی فروختیم و بعد معیوب از کار در آمد، در همه اینها این حرف پیش میاد. نمیدانیم آیا این سلامتی وصف است و وصفی است که قوام معامله به اوست، و وصفی است که لازم الرعایه است، که وقتی وصف سلامتی و صحت نبود بگو این معامله چیه؟ بگو این معامله باطله، یا نه بگیم این جنس را فروخته است، منتها به گفته این که این جنس سالمه. حالا که سالم در نیامد، این سالم در نیامدن با خیار عیب جبران می شود. پس باید این حرف را در کل معیب ها بزنیم، و لازمه تعارض وصف و اشاره هم به اینه که اگر وصف باشد، اگر ملاک وصف عنوانی باشد، پس این وصف عنوانی مقوم میشه، قوام معامله به اوست. و اگر این وصف ملحوظ نباشد، موجود خارجی را فروخته است، وصف کنار می رود. و شیخ میگن اولا لازمه این حرف این است که وصف همیشه بر اشاره مقدم باشه، برای این که اگر وصفی که در اون مبی ذکر شد واقعا مقوم اون مبی باشد، لازمه مقوم بودن این است که وصف که نبود معیب هم در خارج باشد یا نباشد، مبی هم در خارج نباشه. پس وقتی مبی نبود باید معامله چه بشه؟ معامله باطل بشه. این که بیاییم بگوییم اینجا تعارض الوصف و الاشاره، جای تعارض نیست. تعارض جایی است که دوتا متعارضین همسنگ هم باشن و هم دوش هم باشن، در حالی که وصف و عنوانی اگر واقعا مقوم مبی باشد دیگه زمینه برای اشاره باقی نمیگذاره، خودش ملاکه. اگر وصف بود معامله صحیحه، اگر وصف نبود معامله باطله. و این حرف از ریشه باطله، برای این که در باب عیب ما گفتیم، البته در خیارات گفتیم و بعدن هم خواهیم گفت که اون چه که از ما از خیار عیب و از جنس سالم به دست میاریم اینه که کأنهو شخص بایع شرط کرده است با مشتری که این جنس را سالم تحویل بده. پس سلامتی مقوم مبی نیست، شرطی است از شرایط مبی. گفت بنده این جنس را به شما میفروشم و اشترط علیکم، من با شما شرط میکنم که این جنس سالم باشه. پس سلامتی شرط مبیعه، نه این که مقوم مبی باشد و قوام مبی و موجودیت مبی به او باشه. مبی می شود با این شرط همراه باشه، می شود منهای این شرط هم همراه باشه. اگر با شرط همراه بود بایه چیزی به مشتری بدهکار نیست. اگر شرط تخلف شد به عنوان تخلف شرط، میگیم برای مشتری خیار العیب چیه؟ ثابته. ولذا هیچ فقیهی نگفته است در باب عیب معامله باطله، همه گفتن معامله صحیحه. همین که همه گفتن معامله صحیحه، معلوم میشد سلامتی وصف مقوم نیست، بلکه سلامتی شرطی است از شروطی که در مبی ذکر شده، برای این که اگر مقوم بود باید معامله چه باشه؟ باطل باشه. شاهد مطلب این که هر کجا سلامتی مقوم است، سلامتی که نبود میگن معامله باطله. مثلا در باب صرف، سمن و مسمن هر دوشون باید هم وزن باشن، هیچ کدام بر دیگری تفاضل نداشته باشن. حالا اگر سمن یا مسمن معیوب از کار در آمد، یعنی مقداری مس قاطی این طلا بود یا مقداری روی داخل این نقره بود، اگر سمن و مسمن معیوب از کار در آمد، همه فقها میگن معامله باطله. چرا؟ برای اینکه سلامتی در بیع سر شرط مقوم بیعه، یعنی باید هیچ کدام بر دیگری تفاضل نداشته باشن. وقتی معیوب از کار در آمد، معنای معیوب بودن این است که سمن ما 9 مثقاله اما مسمن ما 10 مثقاله، پس سمن بر مسمن بر سمن تفاضل پیدا می کنه. چون تفاضل پیدا می کند معامله می شود چی؟ باطل. بنابراین ما در کل خیار عیب و در کل جنس های معیوب این حرف این بزرگوار را نمی تونیم بپذیریم. حالا ما در خیار عیب نگوییم، اما بیاییم و در مسئله عرض می شود که عیب مخفی و غش مخفی این حرفا بزنیم. چجوری می شود وصف و اشاره با هم تعارض بکنن؟ شما یه جوری تعارض را معنا کردی که هیچ وقت تعارض نیست. میگن میتونیم ما تعارض را تصویر بکنیم، به این نه، بگیم که ما در مدلول لفظی ماندیم، که اگر کسی گفت به تو که هازل کتاب، از مدلول به تو که هازل کتاب چه استفاده میشه؟ آیا مدلول به تو که هازل کتاب یعنی به تو که هازل موجود الخارجی؟ اینه منتها تصور ما این بود که این چی باشه؟ کتاب باشه. یا نه، اگر گفتم به تو که هازل کتاب یعنی به تو که هازل موجود المعین المعنون به انهو کتابون، پس وقتی دفتر از کار در آمد معامله باید چی باشه؟ باطل باشه. ما در مدلول لفظی ماندیم که آیا مدلول به تو که هازل کتاب آیا معنای اولیست یا معنای دومی؟ پس معنای تعارض در واقع این که ما نمیدونیم این معنا مراده یا اون معنا. تعارضی که در باب تعارض اخبار گفتیم اینجا مردد، اینجا مراد ابهامه. لفظ ما ابهام داره، لفظ ما اجمال داره، نمیدانیم آیا اون معنا مراده یا اون معنا مراد باشه. معنای اول مراد باشد معامله صحیحه، معنای دوم مراد باشد معامله باید چی باشه؟ باطل باشه. انشالله که روشن شد. و اما مثالی را که ایشون زدن و از شهید در ذکرا نقل کردن در باب اقتدا، این قلت که در باب اقتدا که تردید پیدا نمیشه. چجوری میشد آدم مردد بشود اشاره بوده است یا نمیدونم وصف عنوانی بوده، در حالی که آدم وقتی نیت میکنه میفهمد دارد به زید اقتدا میکند یا به امام حاضر. این تردید از کجا پیدا میشه؟ میگن این تردید تردیده در حال نیت نیست، بلکه تردید بعد از نمازه، یا تردید در بین نمازه، نه در وقت نیت. آدم نیت کرده نماز رو هم ادامه داده، حالا یا اواخر نماز یا بعد از نماز، برای آدم این اشتباه عارض میشه، این شک عارض میشه که من چجوری نیت کردم، واقعا به امام حاضر اقتدا کردم و تصورم این بود که این امام حاضر کیه؟ زیده. اما امام حاضر زید نبود و کی از کار در آمد؟ عمرو از کار در آمد. پس باید نماز من در این صورت چی باشه؟ صحیح باشه. یا نه، من اقتدا کردم به زید، اصلا اگر زید نبود اقتدا نمی کردم، من اقتدام اقتدای به زید بود، منتها زید را خیال می کردم این امام حاضره. بعدن معلوم شد که این امام حاضر زید نبوده، این امام حاضر عمره. خب اگر من اقتدای به زید کرده باشم، پس مقتدا به من وصف عنوانی انه زیدون است. چون مقتدا به من وصف عنوانی انه زیدون هست، در حالی که مقتدا به در اینجا زید نبوده، امر بوده، پس باید این جماعت چی باشه؟ باطل باشه. این تردید اینجا پیدا میشه که آیا واقعا اینجا اشاره بوده است یا وصف بوده. او وقت بعضی ها میگن شما که تردید پیدا کردید باید جانب اشاره را مقدم بداری، بگی من به امام حاضر انشالله اقتدا کردم. بعضی ها میگن باید جنبه وصف مقدم داشته باشه، بگم لازمش این است که من بگم حتما به کی اقتدا کردم؟ به این زید حاضر، به زید اقتدا کردم، منتها خیال میکردم امام حاضر زیده. حالا از رو دقت بفرمایید که ببینیم میتونیم تا آخر بخونیم یا نه. یه مقدار شاید امروز بحث داشته باشه. و همچنین محقق ثانی رضوان الله علیه قال که شهید اول در ذکرا فرموده است ثم قال وفي الذكرى في باب الجماعه ما حاصله لو نول اقتداء به امام معین. اگر اقتدا به امام معینی کرد منتا علا ان این امام معین زیدون فبان امرون، بعدن معلوم شد که این امام معین امره، شهید در ذکرا فرموده ان فی الحکم نظرا، ما حکم به صحت جماعت بکنیم یا حکم به بطلان جماعت بکنیم در این حکم اشکال هست، ما مرددیم نمیدانیم چه جور حکم بکنیم. و مثله لو قال بعتک هذا الفرس فاذا هو حمار. البته این مثال قطعا وصف مقدم است یا اشاره مقدمه، هذا الفرس اینجا قطعا وصف مقدمه و اینجا از اون مواردی است که باید بگیم معامله باطله. آجرتک و اکریتک اگر باشه میشود، چون آدم گاهی میخواد بارش به منزل برسه، گاهی میخواد خودش به منزل برسه. اونی که مطلوبش هست چیه؟ حیوان باربر، حیوان مسافربر. حالا اسب باشه چه بهتر، حمارم باشه قرضش حاصل میشه. در اجاره و کرایه میتوانیم بگیم آیا اشاره ملاکه یا وصف ملاکه، اما در بی وقتی گفتم به تو که هاذ الفرس، اون چه از ظاهر این قضیه استفاده می شود این که فرس وصف عنوانی بیعه، یعنی واقعا معامله روی فرس واقع شده است نه روی موجود خارجی. پس اونجا نباید تردید بکنیم، باید بگیم قطعا معامله چیه؟ باطله. و مثله لو قال بعتو که هاز الفرس فعضا هو همار. و جعل منشأ تردد مرحوم محقق ثانی یا مرحوم شهید در ذکرا منشأ تردد را بعد از تعارض وصف و اشاره، منشأ تردد را تقلیب الاشارت اول وصف قرار داده، گفته اینجا وصف و اشاره با هم تعارض دارن. حالا که با هم تعارض داشتن یمکن و ان یقال به تقلیب الاشاره، پس جماعت درسته. یمکن و ان یقال به تقلیب الوصف، پس جماعت باید چی باشه؟ باطل باشه. تقلیب الاشاره او الوصف. انتها حرف مرحوم محقق ثانی. و ما ذکره من وجهه صحت و الفساد، اون چرا که محقق ثانی دیروز فرمود عرشود که در غشه به ما یخفا بعد تمثیلهی به مسجد لبن بالما، فرمود در او ما ان فی جامع المقاصد ذکر فی الغشه وجهین، دو وجه ذکر کرد. وجه اول این که معامله صحیح باشه، وجه دوم این که معامله باطل باشه. صحیح باشد فرمودن چون مبی شیره و اون آب مستهلکه، فاسد باشه به علت این که لبن فروخته است و الان چی تحویل داده؟ مشوب تحویل داده، پس این خالص بودن قوام مبی بهش بوده. این دو مثالی را که ایشون ذکر کردن و دو وجهی را که ایشون برای صحت و فساد ذکر کردن، این دو وجه جارن فی مطلق العیب، در هر عیبی این دو احتمال میاد، یعنی میتونیم سلامتی را وصف مقوم بگیریم و میتوانیم بگیم مبی همون عین خارجی است، منتها ما تصورمون این بود که سالمه. لأن المقصوده هو صحیح، برای این که مقصود ما در هر جنسی صحیحه، والجاری علیه العقد هو المعیب، و اونی که عقد برش جاری شده است معیبه. پس ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. و جعله من باب تعارض الاشارت والوصف، این که ایشون فرمود اینجا اشاره و وصف با هم تعارض دارن، این تعارض مبنیون علا ارادت صحیح من عنوان المبی، مبنیه بر این است که بگیم انسان وقتی مبیعی را میفروشد با چه وصفی میفروشه؟ با وصف صحت میفروشه، که این صحت مقوم مبیع هست، قهرن وقتی نبود باید معامله چی باشه؟ باطل باشه. این که میخواهد وصف با اشاره تعارض کند، این مبنیون علا ارادت صحیح من عنوان المبی، در مبی صحیح منظور هست. فیکون قوله به تو که هازل عبد، وقتی میگرد این عبد را به شما میفروشم، بعد تبین کونهی اعما، که انهو گفته است به تو که هازل بصیر. خب به تو که هازل بصیر، این بصیر نبود، اعما بود، باید معامله چی باشه؟ باطل باشه دیگه، چون این وصف عنوانی مقوم مبیعه. بعد تبین کونهی اعما، این به منزله این است که بگوید به تو که هازل بصیر. خب این حرف اگر در هر عیبی گفته شود، باید همه معاملات عیبی باطل باشه. و انت خبیرون به انهو لیس الامر کذالک، در عیب این حرف درست نیست، وصف صحت مقوم مبی نیست، بلکه شرطی است برای مبی. و انت خبیرون به انهو لیس الامر کذالک کما سیجی او فی باب العیبه انشاء الله تعالی. پس این وصف صحت اگر مقوم نیست چه کاره هست؟ بل وصف صحت ملحوظ علی وجه شرطیه، وصف صحت به عنوان شرط منظوره، به عنوان شرط ملحوظه، در واقع عبد را فروخته و ضمناً شرط کرده است که این عبد بینا هم باشه. حالا که معیوب از کار در آمد، معامله باطل نیست، معامله متزلزله، طرف میتواند فسخ بکنه، میتواند چه بگیره؟ عرش بگیره. بل وصف صحت ملحوظ علی وجه شرطیه و عدم کونهی مقوما للمبی، این وصف مقوم مبی نیست، شرطی است برای مبی. کما یشهد به العرف و شر، شر و عرف به همین معنا شهادت میدهند که وصف صحت مقوم نیست، بلکه وصف صحت شرطی است برای مبی، و لذا هیچ کس نگفته از جنس معیوب معامله اش باطله، در حالی که اگر وصف صحت مقوم بود باید معامله چی باشه؟ باطل باشه. ثم لو فرز کون المراد من عنوان المشار الی هو صحیح، تازه اگر حرف ایشون صحیح باشه و وصف صحت مقوم مبی باشد، دیگه اینجا اشاره و وصف با هم تعارض میکنن، یا دیگه اصلا این وصف دیگه زمین اشاره از بین میبره، من این را نفروختم، که من چیا فروختم؟ من بصیر فروختم، و این که در خارج هست چیه؟ اعماست. پس اصلا این اعما مبی نبوده، مبیع مراد و منظور ما بصیر بوده. پس اینجا دیگه اشاره و وصف با هم تعارضی نمی کنن، چون مشارون الی مبی نیست، اونی که مشارون الی هست اونی که دارای وصف بینایی باشه. ثم لو فرزه، اگر ما فرض کنیم کون المراد من عنوان المشار الی، عنوان مشار الی که همون وصف صحت باشد، اگر فرض کنیم که عنوان هو صحیح هست و این صحت مقوم مبی هست، لم یکن اشکالون فی تقدیم العنوان علی الاشاره. اینجا جای تعارض اشاره و وصف نیست، اینجا قطعا عنوان بر اشاره مقدمه و معامله می شود باطل. بعد ما فرض، بعد از آنی که فرض شد، ان المقصود بالبیعه هو اللبن، مقصود به بیع لبن هست، و الجاری علیه العقد هو المشوب. اینجا دیگه اشاره چه کاره هست دیگه؟ لان ما قصد لم یقع، اونی که مقصود بود واقع نشد، شیر خالص مقصود بود، و ما وقع، و اون این که مبی واقع شد مشوب بود، و مشوب که مقصود نبود، و ما وقع لم یقصد. ولذا هر کجا وصف صحت مقوم باشد معامله را میگن چه جوریه؟ باطل، وقتی وصف صحت نباشه. ولذا اتفقوا، ولذا فقها اجماع کرده ان علا بطلان صرف، به این که وصف صحت اگر نبود معامله باطله. اما در کجا؟ در بیع صرف، یعنی در بیع درهم به درهم و دینار به دینار. ولذا اتفقوا على بطلان صرف فیما اذا تبین احد العوضین معیبا، اگر احد العوضین معیبا از کار در بیاد، من غیر الجنس و از غیر جنس باشد. بنابراین چرا؟ چون اونجا وصف صحت مقومه. خب حالا پس ما نتونستیم در جایی که وصف عنوانی ملاک باشد تعارض بیاندازیم، ولی این ترددی که برای این بزرگواران پیدا شده است از کجا پیدا شده؟ و اما تردد و فی مسئلت تعارض الاشارت والعنوان، این که ایشون فرمودن وصف و اشاره با هم تعارض دارن، ولذا ما مرددیم که آیا جانب اشاره باید غلبه داده شود یا جانب وصف. این تعارض، تعارض اصطلاحی نیست، بلکه تعارض از این باب، فهو من جهت اشتباه ما هو المقصود و به ذات به حسب دلالت لفظیه. ما مدلول ذاتی این لفظ را نمیدانیم چیست. وقتی گفت به تو که هازل کتاب، آیا مدلول این لفظ اولا و به ذات به تو که هازل موجود الخارجی است که اینجا اشاره باشه و اون وصف خیال کردیم هست، یا نه به تو که هازل کتاب یعنی به تو که این موجود با وصف انهو کتابون، نمیدونیم مدلول این لفظ این است یا این. پس این ابهام و اجمال، نه تعارض اصطلاحی. پس مقصود اینه، ما هو المقصود و به ذات اون برای ما مشتبه است به حسب دلالت لفظیه. فانها این دلالت لفظیه مردد است بین کون متعلق العقد یا متعلق القصد، مردد است بین این که متعلق عقد یا متعلق قصد اولا و به ذات این حاضره که می شود چین، اگر این حاضر باشد اولا و به ذات مدلول این لفظ اشاره. آیا این حاضر این متعلق قصد، این متعلق عقد، و یکون و اتصافه بالعنوان، و این که میگم این کتاب، اتصاف این موجود خارجی به عنوان کتاب، مبنیان علل اعتقاد، من عقیده ام این است که این کتابه، و الا معامله روی چی واقع شده؟ روی این موجود خارجی. آیا این جوری است یا نه؟ و کون متعلقهی هوال انوان، یا این که متعلق قصد یا متعلق عقد عنوانه، که مراد از عنوان چی باشه؟ این کتاب بودن باشه، عنوان متعلق عقده. ولی اشارت و الی و این که میگم هازا، خیال میکنم که عنوان همین مشارنه خارجی است و الا معامله روی چی واقع شده؟ روی اون عنوان واقع شده. و کون متعلقهی هوال عنوان ولی اشارت و الیه به اعتبار حضوره، عنوان رو خیال میکنم حاضره و لذابش اشاره میکنم. پس این جایی است که مدلول لفظ مشتبه باشه، اما اگر مقصود را بدانیم و بدانیم عنوان مقصود بوده، دیگه اینجا هم جای تعارض هست. وقتی عنوان مقصود باشه باید بگیم قطعا معامله چیه؟ باطله. و اما علا تقدیر العلم به ما هو المقصود و به ذات، وقتی ما علم داشته باشیم به این که مقصود به ذات اون عنوانه، و مغایرت هیل الموجود الخارجی، و بدانیم اون عنوان با موجود خارجی با هم چی هستن؟ مغایر هستن. وقتی ما مقصود به ذات را بدانیم و مغایرت را هم بدانیم، کما فی ما نحن فی، فلا یتردد احد فی البطلان، هیچ کس دیگه در بطلان معامله تردید پیدا نمی کنه. تردید وقتیست که ندانیم مدلول این لفظ حاصل موجود است یا عنوان خاصه، اما اگر بدانیم مقصود عنوان خاصه و عنوان با حاصل موجود مغایر هم بودن، قطعا باید بگیم معامله چیه؟ باطله. انشالله که روشن هست. کما فی ما نحن فی فلا یتردد احد فی البطلان. و اما این که اقتدا را به غش تشبیه کردن، در حالی که در نیت که تردید نیست. و اما وجه و تشبیه مسئله الاقتدا، این که شهید اول در ذکر اقتدا را تشبیه کردن به تعارض الاشارت والوصف فی الکلام مع عدم الاجمال فی النیه، آدم در نیت که دچار اجمال نیست، معلوم است یا به زید دارد اقتدا می کند یا به امام حاضر، نمی شود مرددن اقتدا بکنه دیگه. پس این که تشبیه کرده ان از این بابه، فبه اعتبار عروز الاشتباه لناوی بعد از آلک، بعد از آنی که نیت کرد و نماز خون، برای ناوی این اشتباه عارض میشه که من چجوری نیت کردم، به امام حاضر اقتدا کردم یا به زید اقتدا کردم، این اشتباه برای آدم حاصل میشه. مراد عروز اشتباه هست برای ناوی، کسی که نیت میکنه بعد از آلک، بعد از عمل، فی ما نواه، اشتباه میکند فی ما نواه، که ما نواه چگونه بوده است، آیا ما نواه امام الحاضر بود یا ما نواه کی بود؟ زید بود. فی ما نواه از کثیر، ما خیلی از جاها پیش میاد که یشتبه علن ناوی، برای نیت کننده اشتباه حاصل میشه و شبهه ایجاد میشه که انه حذر فی ذهنه العنوان، وقتی خواست اقتدا بکند عنوان در ذهنش نقش بست که عنوان مراد چی باشه؟ زید باشه، به زید اقتدا کرده، حذر فی ذهنه العنوان و نول اقتدا به، و اقتدا به زید کرده، معتقدن لحاظ حضوره، خیال میکرد که زید این جلو ایستاده. عرض شد که اون حضوری که المعتبر فی امام الجماعه، فیکون العنوان، پس مقتدابه در واقع امام حاضر است یا زید؟ مقتدابه، بله مقتدابه زیده، فیکون الامام هول معنون و بزاده کل انوان، امام جماعت زیده نه امام حاضر. و انما اشار الیه، ولو گفت این آقا، اما این اشاره از باب اعتقاد حضور این آقا بوده و الا اقتدا به زید کرده، یا نه این اشتباه او انه نول اقتدا بل حاضر، در واقع اقتدا به کی کرده؟ به امام حاضر اقتدا کرده. منتها و انونه بذالک العنوان، منتها امام حاضر را گفت زید، برای اینکه زید جامع شرایط بوده، چون آدم باید به کی اقتدا بکنه؟ به کسی که شرایط درش باشه، از جمله شرایط چیه؟ عادل بودنه. چون عدالت زید محرز بوده پیشش، حالا گفته است این امام حاضر کیه؟ امام حاضری که زید است، از باب این که زید عادل هست. حالا اگر امرم کاشف به عمل آمد که جلو ایستاده بوده در حالی که امرم عادل بود، باید باز نمازش چی باشه؟ صحیح باشه. او انهو نول اقتداء بالحاضر، به امام حاضر نیت کرده. و انونهو بذالک العنوان، و این امام حاضر را متصف کرد به وصف انهو زیدون. چرا؟ لإحراز معرفتهی بالعداله، این معرفت به معنای معروفیت، برای این که معروفیت زید به عدالت محرز بوده. چون محرز بوده است، این احراز را محرز بودن معنا کنید، چون محرز بوده است معروفیت زید به عدالت، امام حاضر را گفت انهو زیدون. پس این وصف برای این جهت آمده که دیگه جماعت دردسری ندارد، لإحراز، برای محرز بودن معروفیت زید به عدالت. او تن و نبهی به مقتضى الاعتقاد، یا نه امام حاضر را معنون به عنوان زیدش کرد، اما عنوان زید را اختیار نکرد. در واقع به کی اقتدا کرده؟ ولو امام حاضر معنون شده است به عنوان انه زیدون، اما این عنوان مقتدابه نیست، بلکه مقتدابه چیه؟ همون امام حاضر هست. او تن و نبه، یا این امام حاضر را معنونش کرد به مقتضى الاعتقاد، به مقتضای اعتقادش معنونش کرد و متصفش کرد به وصف انه زیدون، اما من دون اختیار هازا، ولی این عنوان رو اختیار نکرد، یعنی به زید اقتدا نکرده. در واقع به کی اقتدا کرده؟ به امام حاضر اقتدا کرده است دیگه، ولو امام حاضر معنون شده است به عنوان انه زیدون، اما این عنوان دیگه در نیت مأخوذ نیست. من دون اختیار هازا، انشالله که روشن شد. ثم انه قد یستدل علی الفساد، برای فساد معامله گاهی استدلال می شود معامله غش به نهیی که در روایات وارد شده. این رو هم شیخ رد می کنن، می گن ما دو رقم نهی داریم، یه وقت است معامله مغشوش ازش نهی شده، مثل بیع نجس العین، مثل بیع آلات قمار، همچه چیزی ما در روایات نداریم. یه وقت هست نه، غش منهی است، غش محرم است. حالا اگر بیعی هم محرم شد، چون این بیع احد و مصادیق الغشه، پس اونی که محرم است عنوان غشه، بیع هم اگر تحریم شد به علت این که انهو مصداق من مصادیق الغش. اگر نهی اینجوری باشد، این نهی تکلیفی دلالت بر نهی وضعی و فساد معامله نمی کنه. پس حق این است که بگیم معامله غشی باطل نیست، فقط یک قسمش باطله، که اون یک قسم کدام باشه؟ اون بیع مموه. اگر آدم بیاد طلا را بخواد بفروشه، اما به جای طلا چی تحویل بده؟ مس تحویل بده، اون قسمش فقط باطله. ثم انه قد یستدل علی الفساد کما نسب الی المحقق الاردبیلی قدس سره الشریف به ورود نهی عن هذا البی، گفته ان از این بی نهی شده است، فیکون المغشوش و منهیان عن بیعه، مغشوش منهیون عن هست از بیعش، کما اشیر الیه، کما این که در این که غش منهیست اشاره شده است، فی روایت قطع دینار، یادتون هست دیگه در اون روایت قطع دینار و القائهی فی البالوعه امام فرمود القهی فی البالوعه حتی لا یباع بشیئن، بعدش هم یه جمله داشت که اون جمله چی بود؟ فیه غشون، که اون فیه غشون را گفتیم میتونه جمله چی باشه؟ مستعنفه باشه، لا یباع بشیئن، نباید با این درهم چیزی فروخته بشود. چرا؟ چون در این غشه، یا نه لا یبا به شیئن که فیه غشون که میشه وصف برای اون شی، با چیزی که درش غش هست نباید معامله. پس معلوم میشد معامله غشدار چیه؟ منهیست، خصوصا رو احتمال اول، معللن به قولهی حتی لا یبا به شیئن، ولان نفس البیع غشون، خود این بی غشه و غش منهیون عنه، ولی شیخ می فرماین و فیه نظرون، فا این نهی عن البی لکونهی مصداقن لمحرمن، ما تو عناوین محرمه بی غش نداریم، بی نجس العین داریم، بی آلات لهو و قمار داریم، بی سلبان و اسنام داریم، اما بیع غش به عنوان یکی از عناوین منهی ما نداریم، بلکه اگر بیع هم حرام شد چون مصداق الغش هست، غش چیزیست، بیع چیز دیگریست دیگه، فإن النهی عن البیع لکونهی مصداقا لمحرم، که اون محرم غش باشد، این حرمت تکلیفی لا یوجب فساده، این موجب فساد بی نمی شود، کما تقدم فی بی العنب علا من یعمله خمرا، گفتیم حرام هست تکلیفا اما معامله فاسد نیست، و اما نهی عن بی المغشوش لنفسه، خود بی مغشوش لنفسه منهی باشد، فلم یوجد فی خبرن، در هیچ خبری ما نتونستیم پیدا بکنیم، و اما این دینار را که امام فرمود القهی فی البالوعه، امام دو کار کردن، یک کار چی بود؟ این که نصفش کردن، دوم چی بود؟ این بود که در بالو انداختن، اگر درش غش بود نباید تو بالو می انداختن، چون مقداری طلا داخلش بود، مقداری نقره داخلش بود، پس این که امام فرمودن قطعش بکن یا خودشون قطعش کردن، از باب این است که پولی که به عنوان تقلب سکه زده شد لا ينتظر منه الا الفساد، و چیزی که لا ينتظر منه الا الفساد باید مادهش چه بشه؟ قطع بشه، از این جهت امام گفتن که باید تیکه بشه و تیکش کردن، اما این که گفتن تو بالو ابی انداز، معلوم میشد غش نبوده، اگر غشم بوده غش از قبیل چهارمی بوده، مالیت نداشته، این غیر طلا را که مالیت نداشت به صورت طلا جلوه داد، و لذا امام او را تو بالو انداختن، و الا اگر مالیت داشت انداختن مال در بالو شرعن درست است یا درست نیست؟ درست نیست. پس این دوتا کار به ما میفهماند که غش بودن باعث نبوده، و اما روایت درهم یا روایت دیناری که امام علیه السلام او را آمدن و دونیمش کردند و امر کردند، این میگیم که فلو عمل به، اگر به این روایت کسی عمل بکنه خرج المسئلت و عن مسئلت الغش، اصلا از مسئله غش خارج میشه، لأنه اوجب اتلاف دینار، امام اولا دینار را واجب کردن اتلاف بشه و القاءه فی البالوعه و امر کردن که در بالوعه بیفته. خب حالا که اینطور شد این باید از این باب باشه، این که امام دو تیکش کردن کان داخلا فی ما یکون المقصود منه حراما، چون قرض از او حرامه، نظیر آلات لهو و قمار و سلبان و امثال اینها. و قد ذکرنا فی ما یحرم الاکتساب به لکون المقصود من محرما، اونی که مقصود ازش محرم هست گفتیم باید نگهش نداشت و باید عرض شود که تیکه تیکه کرد. فیحمل الدینار علی المضروب، حالا اینم که امام گفتن تو بالو بیانداز اینم باید حملش کرد. فیحمل الدینار علی المضروب من غیر جنس نقدین، آمده از روی غیر طلا و نقره سکه ای زده است، او من غیر الخالص منهما لعجل تلبیس علی الناس، برای این که امر را بر مردم مشتبه بکنه. و معلومون ان مثله به هیئته، چیزی که سکه سکه پول رایج در حالی که جنسش از سکه رایج نیست، این هیئت و این شکل و این قیافه لا یقصد منه الا تلبیس، این فقط به قصد تلبیس زده میشه. فهو آلت الفساد، این آلت فساد است، لکل من دفع اله، دست هر کسی که بیاد. و اینه هو، این چه ربطی دارد با لبنی که با آب مخلوط بشه و آلت فساد باشه؟ فل اقواهین ازن، پس ما نتیجه میگیریم در باب غش، میگیم در سه نوعش معامله فاسد نیست. فل اقواهین ازن فی المسئلته صحت البیعه فی غیر القسم الرابع، قسم رابع کدام بود علمای اعلام؟ قسم رابع ممله بود، یادتون رفته؟ ثم العمل علی ما یقتضیه القاعده عند تبین الغش، معامله باطل نیست، اما اگر خلاف این آقا کش شد و غش این آقا کش شد، تدلیس کرده بود، خیار تدلیس هست، عیب برده بود، خیار عیب هست. ثم العمل علی ما یقتضیه القاعده عند تبین الغش، فان کان قد غش فی اظهار وصف مفقود، تدلیس کرده، تلبیس کرده، کان فیه خیار و تدلیس. و ان کان از قبیل آب قاطی شیر کردن و شیر را معیوب کردن، و ان کان من قبیل شوب لبن بالما فالظاهر هنا خیار العیب لعدم خروجهی بالمزجعن مسمل لبن، شیر اگر مقداری آب قاطی شد بازم شیره، اما شیر معیوب هست دیگه، فهو لبنون معیوب. و اما و ان کان من قبیل تراب الکثیر فی الهنته، اینجا صفقه متبعض میشه که باز اینم اشکال دارن، فردا انشالله همین یه خط رو عرض میکنیم انشالله. از فردا برادرها اگر میشه این بحث غنا رو